شما صدای ما رو از پخش شبکه رادیویی اقتصاد دریافت می‌کنید.
مدیریت برتر.
تکبودی در مدیریت سازمان ضعف دارد. یعنی سازمان‌ها حتی از اوایل قرن 19 هم شروع شده بود.
که مدیریت دارد. چیست؟ چه کارهایی را انجام میده؟ چه فرایندهایی را انجام میده؟
برنامه ای از رادیوی تخصصی اقتصاد.
الهی به امید رضایت تو. آنچه از سلام خیر و برکت دارد تقدیم شما همراهان خوب و صمیمی رادیوی تخصصی اقتصاد و البته همراهان مهربان مدیریت برتر. این 67 برنامه مدیریت برتر که تقدیم حضور شما میشه و البته 7 برنامه از فصل 3 مدیریت برتر رو میشنوید. گرایش مدیریت مالی عنوان فصل 3 از سری برنامه های مدیریت برتر. در این برنامه در خدمت استاد و مشاور ارجمند جناب آقای دکتر محمود آسیاچی، کارشناس مجری و البته استاد این کلاس و دکترای استراتژیک و مهمان این هفته جناب آقای دکتر جواد این‌آبادی، فوق دکترای مدیریت مالی هستیم که قرار گرایش مالی رو برامون در گام 7 تدریس کنند. اما قبل از شروع کلاس بریم رزومه استاد رو با هم بشنویم و برگردیم.
رزومه دکتر این‌آبادی. دکتر جواد این‌آبادی دانشجوی فوق دکترای مدیریت مالی از آلمان، دارای دکترای مدیریت بازرگانی از دانشگاه علامه طباطبایی و همچنین 12 سابقه تدریس و اجرا در حوزه‌های مختلف مالی را دارا می باشد. از سوابق تدریس ایشان می توان به تدریس مقطع کارشناسی ارشد دروس مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان مدیریت صنعتی و دانشگاه علوم اقتصادی تهران اشاره کرد. مدیریت سرمایه گذاری و ریسک، اقتصاد و صنعت بانکداری ایران، صنعت لیزینگ در ایران و جهان جزو برخی از تألیفات ایشان است.
جناب آقای دکتر آسیاچی، سلام، خیر مقدم به شما، خوش آمدید به برنامه خودتون مدیریت برتر و همچنین جناب آقای دکتر این‌آبادی عزیز.
به نام خدا، منم سلام عرض کنم خدمت شما و همه شنوندگان گرامی. همونجور که فرمودن در خدمت آقای دکتر این‌آبادی هستیم، در زمینه مدیریت مالی میخوایم صحبت کنیم. برنامه های قبل هم صحبت کردیم و همونجوری که دوستان فرمودن این برنامه 67 ما هست، در واقع 7 برنامه از فصل 3 که در زمینه مدیریت مالی صحبت میکنیم.
بله.
همونجور که مدیرای محترم مستحضرن، برنامه ما یه کتاب شنیداری و یه کلاسیه در زمینه مباحث مدیریت و الان هم در زمینه مدیریت مالی صحبت میکنیم. جناب دکتر این‌آبادی، من سلام عرض میکنم خدمت شما، خوش آمدیم به برنامه. میخواین شما باب صحبت رو باز کنید؟ بعد شما من خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم رادیوی اقتصاد و همینطور مدیران صنعت و مدیران مالی حوزه‌های مختلف اقتصادی کشور.
متشکرم جناب آقای دکتر آسیاچی، بنده هم که شاگرد این کلاس هستم به همراه شنوندگان و علاقه‌مندان برنامه مدیریت برتر و همراه شما هستیم و موضوعمون رو دنبال می‌کنیم و شنونده.
خواهش می‌کنم. آقای دکتر، ما برنامه‌های گذشته در خدمت شما برای مدیرای محترم، حالا چه دولتی چه خصوصی، در زمینه مباحث مالی شما صحبت فرمودید. ولی خیلی از مدیران محترم تماس گرفتن و خواستن یه مقدار عملیاتی تر، اگه بشود مباحثی که حالا ما تو چند برنامه گذشته خدمتتون بودیم، مثل نسبت‌های مالی، ارزیابی طرح‌ها. اگه صلاح می‌دونید ما در مورد هر کدوم یه کیسی، یه مثالی داشته باشیم که یه مقدار مطلب بهتر جا بیفته برای شنونده.
بسیار عالی، بسیار عالی. اتفاقا خود من امروز نظر داشتم که یه خورده در واقع این کیسا رو با هم دیگه مطرح بکنیم و چند تا مثال در واقع بهش بپردازیم.
بسیاره.
اگه که یادتون باشه ما روی صورت‌های مالی و تجزیه تحلیل صورت‌های مالی اومدیم نسبت‌های نقدینگی، نسبت‌های بدهی، نسبت‌های اهرمی و نسبت‌های سودآوری و بازار رو تشریح کردیم، فرمولاشو گفتیم و اهداف و فلسفه مدیریت مالی رو توضیح دادیم. در ادامه اومدیم بحث ارزیابی طرح‌های صنعتی و اقتصادی رو گفتیم.
بله.
اگه ما بخوایم یه بیزنس پلن و یه در واقع کسب و کار را بندازیم برای اینکه مطمئن بشیم این کسب و کار خوبیه، از چه فرمول‌ها و چه شاخص‌هایی استفاده بکنیم. و بعد اگه یادتون باشه تو جلسات قبل اومدیم روش‌های تامین مالی رو گفتیم، ساختار سرمایه شرکت‌ها رو گفتیم و همینطور نرخ بدهی رو گفتیم، نرخ بازده بازار رو گفتیم و بحث‌های مربوط به بازار سرمایه و بورس رو مطرح کردیم. تو این جلسه با توجه به سوالاتی رو که شنوندگان محترم داشتن، اگه که اجازه بدید ما بپردازیم به یه در واقع ترازنامه یه شرکت و صورت سود و زیان و ببینیم که نسبت‌ها رو چجوری میشه تحلیل کرد.
بسیار. آقای دکتر ما از شما قول بگیریم که اگه امروز نرسیدیم در مورد همه مباحث مثال بیاریم، حتما برنامه بعدی هم در خدمتتون باشیم که
انشالله.
به امیدم. شروع کنیم دکتر، ما هستیم خدمتتون.
بله.
از نسبت‌های اگه... مالی.
اگه بخوایم نسبت‌ها رو از نسبت‌های نقدینگی شروع کنیم، ما برای محاسبه نسبت‌های نقدینگی از نسبت جاری و آنی شروع می‌کنیم. نسبت جاری حاصل تقسیم کل دارایی‌های شرکت به کل بدهی‌های جاری شرکت هستش. اگه مثال بزنیم ترازنامه شرکت رو، که ترازنامه شرکت 10 میلیارد تومان جمع کل دارایی‌های جاریش هست و 15 میلیارد تومان کل بدهی‌های جاری شرکت هست، حاصل تقسیم 10 بر 15 میشه حدود نزدیک به 60%.
60%. آره. بله.
و برای اینکه محاسبه نسبت‌های در واقع آنی رو داشته باشیم، ما باید بیایم موجودی کالا و پیش پرداخت‌ها رو از دارایی‌های جاری کسر کنیم که حاصل تقسیم ما نقشونده‌تر بشه. اینی که شنوندگان بعضی‌ها می‌پرسن که خب چرا ما توی نسبت‌های آنی بیایم موجودی کالا و پیش پرداخت رو کسر می‌کنیم از دارایی‌های جاری؟ این علتش این هستش که ما برای اینکه بتونیم نقشونده‌تر دارایی‌ها رو بررسی بکنیم و در واقع توی سازمان اطمینان حاصل کنیم که اگه امروز در واقع طلبکار ما به شرکت مراجعه کنن و بخوان طلباشون از شرکت بگیرن، شرکت توان باز پرداخت چقدر هستش. چون بعضا شرکت ها میان ریسک میکنن و مقادیر زیادی تسهیلات و وام میگیرن از حالا مراکز مؤسسات مالی اعتباری و همینطور یا مشارکت میکنن و وام بیش از حد شرکت ممکنه تو مرز ورشکستگی قرار بده. اینم که ما حدی رو که مشخص کردیم تو بحث نسبت‌های جاری گفتیم بیش از 70% فراتر نره، یعنی ما 70% دارایی‌های جاریمون بیشتر تسهیلات یا وام نداشته باشیم. بحث بعدی که باز راجع به نسبت‌ها من مهم می‌دونم اینی که ما در ادامه اومدیم نسبت‌های بدهی رو مطرح کردیم اگه یادتون باشه.
بله.
نسبت‌های بدهی جمع کل بدهی هست به جمع کل حقوق صاحبان سهام و همینطور نسبت جمع کل بدهی به کل دارایی‌های شرکت. تو این نسبت هم دو تا نسبتی رو که خدمتتون عرض کردیم، گفتیم که باید ساختار ترازنامه شرکت طوری ما تنظیم کنیم که همیشه در واقع حقوق در واقع صاحبان سهام نسبت مالکانه ما حفظ بشه. استانداردی رو که مشخص کردم برای حقوق مالکانه یا حقوق صاحبان سهام حداقل 20% هستش. یعنی ما تو سازمان‌های خیلی خیلی حرفه‌ای که در واقع استابیلیتی مالیشون خوب هست، ما بین 20-40% حقوق مالکانمون هستش، یعنی صاحبان سهام تو شرکت نقش دارن. یعنی شرکت فقط بدهی در واقع تامین مالی نکرده، اومده سهام منتشر کرده و از طریق بورس و در واقع سایر نهادهای مالی هم تونسته تامین مالی بکنه.
حالا آقای دکتر من یه سوال دارم، چون خیلی هم مدیران این سوالو میکنن در مورد نسبت‌های آنی و جاری. شما فرمودین که بیایم موجودی کالا و پیش پرداخت رو از اون مقدار کم بکنیم که بشه نسبت آنی. مگه یه شرکت، شما بعد اشاره فرمودین که معنیش اینه که چقدر قدرت نقشه‌بندی داره بیشتر از اون وام نگیره یا این مسائل، مگه سازمانا بر اساس یه برنامه نمیرن وام بگیرن من وام که میگیرم از روز اول میدونم که 10 سال قراره بازپرداخت کنم، بهرش چقدره. به طب کارم هم اونجوری ترتیب میدم دیگه، رواله حالا یا تولیدم یا ارائه خدماتم. چه موردی مگه پیش میاد که یه دفعه لازمه من نقد کنم پولمو یا نمیدونم اون دارایی ثابتمو؟ مثال میتونیم بفرمایید که برای شنوندگان و مدیرانمون روشن‌تر بشه که درسته که من وام گرفتم قرار 10 سالم باز پرداخت کنم، با درآمدم هم اصطلاحا بالانسش کردم و البته سودها رو هم مراقبت کردم که سود کارم بیشتر از سود بانکی یا پولی که فراهم کم تامین کردم باشه. چه اتفاقی ممکنه بیفته که همچی ضرورتی باشه؟
ببینید توی صنعت مخصوصا شرکت هایی که کارشون تولید هست یا بازرگانی هست که به تولید یه جوری وصل هستند، معمولا مواد اولیه دارند.
بله.
یا اومدن یه سری در واقع حضور از شبه که پیش پرداخت دادن برای اینکه جنسشون برسه. بله. این جنس هایی که معمولا میرسه خب بعضن که وارداتی هست یا مواد اولیه جای دیگه هست، ممکنه بین 1 هفته تا 1 ماه تا 3 ماه طول بکشه. اگه جنس وارداتی باشه بخوایم خارج از کشور در واقع بیایم بندر عباس ترخیص بکنیم، حداقل 3 ماه طول میکشه. حالا بستگی به مقصد و مبدأمون اینه که ما میایم موجودی کالا رو در واقع جزو دارایی های شبه نقد میاریم، میگیم خب من پول دادم ولی این جنس من 3 ماه دیگه میرسه. توجه داری؟
بله.
یا موجود کالای حتی تو انبار دارم من. شما میدونید که الان مواد اولیه فروشش بین راحتی نیستش دیگه، مثل پول نقد نیست. تو بله. بازار باید بری اگه میخوای سری بفروشی باید زیر قیمت بدی.
دقیقاً.
خب معمولا برای اینکه شرکت متضرر نشن و به قیمت بفروشن نیاز دارن به اینکه به زمان مورد نظر خودش برسن و به قول معروف کالاشون رو بتونن به قیمت به روز بفروشن که زیانی رو متحمل نشه شرکت. از این بابت میگیم که دارایی های در واقع شبه نقد شرکت یه سری موجودی کالا هست، یه سری هم در واقع پرداخت های یا پیش پرداخت هایی که ما داریم و کالاش هنوز نرسیده.
بسیار.
اینه که حالا اگه مشتریانی اومده باشن به ما کمک کرده باشن، مشارکت کرده باشن و ببینن مثلا در واقع وضعیت مالی شرکت یه سری مشکلات داره، بخوان پولاشون از ما پس بگیرن، شرکت باید اونقدر قدرت داشته باشه که از محل دارایی‌های نقدش نشه به نقدش بتونه جوابگوی مشتریایی که میان در واقع طلب پول میکنن باشه.
بسیار.
حالا اگه یادتون باشه ما گفتیم تاجر و بازرگان خوب تاجری هست که همیشه 1/3 پولش نقد نقد کنارش باشه و 1/3 دیگر توی در واقع حوزه‌های کوتاه مدت سرمایه گذاری کنه و 1/3 دیگر بیاد دراز مدت سرمایه گذاری کنه. بسیار. اینه که این اهمیت این موضوع و نسبت‌های نقدینگی، ما گفتیم که اصلا سازمانو به شکل یه انسان دیدیم و یه متخصص مالی، من خطابم مدیران مالی هستش. بله. که توی حوزه‌های مختلف صنعت دارن فعالیت میکنن، ما میگه مدیران مالی مثل پزشک میمونن و باید بتونن این جسم سازمانو که مثل جسم یه انسان هست که در واقع پزشک میخواد ویزیت بکنه اون فردو، بتونن سازمانو ویزیت کنن و متوجه بشن که کجاهای سازمان در واقع عیب و ایراد داره. ما همیشه میگیم نقدینگی شرکت مثل قلبشه در واقع.
بله. حالا چه
جسمونه. اینی که ما از همه مهمتر اول میام سراغ نسبت‌های نقدینگی. نسبت‌های نقدینگی نسبت جاری هست و نسبت آنی. من یک بار دیگه فرمول خدمتتون میگم. بله. که شنوندگان محترم اگه بخوان در واقع توی محل کارشون یا تو خونه کسی داره صدای ما رو میشنوه اینو حساب بکنن، ما برای نسبت‌های جاری میایم دارایی‌های جاری رو تقسیم بر بدهی‌های جاری می‌کنیم، ببینیم چه نسبتی در واقع در میاد. عرف برای اینه که بین در واقع 1.5 تا 2 باشه این نسبت، نسبت کل دارایی های جاری به کل بدهی های جاری ما. حالا بستگی به صنعتی که درش فعالیت میکنن و بستگی به اون نوع کالایی که ما داریم تولید میکنیم و نوع کاری که داریم انجام میدیم، بین 1.5 تا 2 معمولا این در نوسان هستش. حالا اگه 1.5 بیاد خب نسبت خوبیه، اگه 2 باشه خب خیلی عالیه، ولی خب این عرف در واقع تو صنایع مختلف باز فرق میکنه. و نسبت آنی در واقع حاصل کسبمون هست دارایی های جاری منهای پیش پرداخت ها و موجودی کالا که حاصل این کسب تقسیم بر کل بدهی های جاری میشه. بره. که من خدمتتون توضیح دادم چرا ما میایم پیش پرداخت ها و موجودی کالا رو کم میکنیم. بره. برای اینکه بخوایم ببینیم اگه آنن همین لحظه بخوایم ببینیم جمع کل نقدینگیمون چقدره، اون دو تا مورد رو کم میکنیم و به اون نقدینگی خالص میرسیم. و این حاصل این کسر هم عرفش اینه که 1 بشه تو صنعت، یعنی حالا کمتر از بین 0.5 تا 1 هم در واقع قابل قبول هستش. بازم صنایع مختلف، مثلا صنعت خودروسازی، ما معمولا این نسبت تا 18 هم پذیرش میکنیم، ولی خب دیگه زیر مثلا نیم یه خورده شرکت رو دچار ریسک میکنه، ریسک مالی میکنه.
بسیار عالی دکتر.
متشکرم از شما جناب آقای دکتر جواد عینابادی، فوق دکترای مدیریت مالی، و همچنین حضور آقای دکتر محمود آسیاچی، دکترای استراتژیک. همراه شما هستیم در برنامه مدیریت برتر. همه قبول دارن که هرچه بیشتر مطالعه و تمرین کنیم، بیشتر میتونیم از کارهای خودمون بهره برداری کنیم. آقای دکتر آسیاچی در خدمت شما هستیم و جناب آقای دکتر عینابادی، میهمان عزیز و ارجمند برنامه‌مون، و ادامه مبحث رو داشته باشیم در خصوص ارزیابی سهام و گرایش مالی.
بسیار عالی. خب آقای دکتر، در خدمتتون بودیم، در مورد نسبت‌های جاری و آنی صحبت کردیم و اینکه فرمودین که شرکت‌ها این نسبت‌ها رو تا چه عددی نگه دارن که بتونن در واقع در مقابل اون تلاطمات مالی و وسایل اقتصادی بهتر سازمانشون رو هدایت کنن. خب نسبت بعدی که آقای دکتر صلاح بدین در موردش مثالی بفرمایید که
نسبت های بعدی آقای دکتر نسبت بدهی سازمان است. ما نسبت بدهی رو نسبت اهرمی هم میگیم. چرا میگیم اهرمی؟ چون معمولا اگه یادتون باشه ما بچه که بودیم الا کلنگ درست میکردیم، تای اهرم میشستیم، بعد اگه این الا کلنگ ما خورده این طرف سنگین تر باشه، اون طرف دیگه همون نمیتونه در واقع توازن رو برقرار کنه. این که میگیم نسبت های اهرمی یعنی که ما چقدر شرکت رو اهرمی کنیم که خدای نکرده زمین نخوریم.
زمین
این خیلی مهم هستش که دوستانی که تو صنعت دارن کار میکنن، فعالیت میکنن، سازمانشون رو در واقع طوری اهرمی کنن یا طوری در واقع بدهی بگیرن که این ریسک خدای نکرده بیش از حد مجاز نشه. من خدمتتون گفتم ما برای تامین مالی و درصد تسهیلات دیگه بیشتر از 60-70 درصد توصیه نمی کنیم، اونم توی شرط خیلی اگه ایدئال باشه. یعنی ما پروژه رو داشته باشیم که این پروژه واقعا بازدهیش بیشتر از نرخ سود ما باشه، میشه اونو در واقع به کار بگیریم. ما بعضا داریم مثلا تاجری که اومده، خب کل جنس آورده، تجهیزات آورده، کارخونه رو در واقع رو اندازی کرده، فقط مونده برای اینکه مواد اولیه‌ش رو بخره. اگه خاطرتون باشه من اینو توضیح دادم. خب اونجا خوبه که یعنی که 80 درصد 90 درصد سرمایه رو با پول خودش اومده در واقع تامین کرده، برای 10 درصد الباقی میاد وام میگیره، هیچ ایرادی هم نداره، چون اون 10 درصد اونقدر نیست که شرکت رو در واقع به ریسک بندازه یا مشکل برای مالی شرکت به وجود بیاره. نسبتی که میخوام خدمتتون بگم 3 تا هستش.
ما الان خیلی از شرکت‌ها رو داریم تو ایران که نوع صنعتشون یه جوریه که سرمایه در گردش بیشتری رو میطلبن به نسبت اون هزینه ستاپ کاست اولیه. اونا چجوری با این قضیه کنار بیان؟ چون میدونی چه مثلا میگم، یه کارخونه‌ای که کار بسته‌بندی حبوبات انجام میده که بعضن تجهیزات یا بسته‌بندی مواد غذایی معمولی دیگه، بعضن تجهیزات زیاد گرونی ندارن، ولی سرمایه در گردش بالایی میخوان برای خریدن مواد اولیه و قطعاً بسته‌بندیش و نگهداری توی انبار برای توزیع در بازار. و حالا بگذاریم که تو دنیای فروش واقعی من حالا یه اندک اطلاعاتی دارم، میدونم که معمولاً اینجور محصولا با چکای 2 ماهه و 3 ماهه و حتی بعضاً بیشتر فروخته میشه، و به طبع این نوع سازمان ها سرمایه در گردش بیشتری رو میطلبه.
خب ریسک کارشون هم بیشتره آقای دکتر. ببینید، ما همیشه توصیه میکنیم که به دوستان تو اون شرکت ها این شکلی بیشتر از 50 درصد تسهیلات نگیرن. آره. یعنی اگه بتونه 50 درصد با سرمایه شخصی خود و سهامدارا تهیه بشه و 50 درصد دیگر ما تسهیلات بگیریم، مشکل خاصی برای شرکت تو شرایط رونق ایجاد به وجود نمیاد. ولی تو شرایط رکود ممکنه باز اینا چکای 2-3 ماهه و 6 ماهه و 1 ساله بعدن شرکت رو به
پس الان نسبت مالی اینجوری که من دریافت کردم معنیش میشه که من اون سرمایه که برای راه اندازی کارم نیاز دارم، چه هزینه‌های ثابت چه هزینه‌های جاری، حالا در گردش همه رو رو هم شما منظورتونه که تا 50%شو بیشتر؟
بله
بسیار.
ما این سه تا نسبت رو یه بار مرور کنیم.
بله.
نسبت اول توان بازپرداخت بهره است، یعنی که شرکت سود قبل از کسر بهره مالیات حاصل کسرمون میشه و مخرج کسر میشه هزینه های مالی و هزینه های بهرمون. میخوام ببینیم که ما چند برابر اون هزینه بهره و هزینه کارموزی که داریم به بانک یا اون در واقع فردی که اومده به ما کمک کرده تو تامین مال شرکت داریم، چند برابر اون سودمون هستش. یعنی اگه ما در سال اگه 25 میلیارد هزینه بهرمون است، آیا 100 میلیارد تومان سود داریم که بگیم یک چهارم مثلا سودمون شده هزینه های مالیمون؟ خب خیلی از شرکت ها اگه شما نگاه کنید میبینید که سودشون برابر شده با هزینه مالیشون یا حداقل کمتر شده. بعضن این شرکت این ریسک داره دیگه، این کمی شرکت رو از اون حالت طبیعی خارج کرده و خیلی اهرم میشه.
از ریسک هم بدتره، دیدین کمی نمیتونه
داریم
بهره بانکشو برگردونه.
الان ما داریم خیلی زیاد هستن از این دست من شرکت های خودروسازمون، حالا الحمدلله الان شرایطشون خیلی بهتر شده.
خب خدا
اینی که ولی خب شرایط دو سال سه سال پیشون و مخصوصا سال 88 شرایط خوبی نبود. یعنی من یادم اون موقع ایران خودرو حدود 70-80% از کل دارایی‌هاش بدهیش بود به بانک‌ها و سود حاصل بهره و مالیاتش کمتر از اون سود خالص شرکت میشد.
سود خالصش بوده. بله.
اینه که یکی از نسبت‌ها هم پس EBIT یا سود قبل از کسر مالیات به هزینه های مالی هست.
که من پرانتز باز کنم، توصیه شما اینه که این حتما از یک که باید بزرگتر باشه. حالا حداقل
باید دو یا سه بشه دیگه.
دو یا سه بشه.
این هر چقدر که بیشتر بشه بله دیگه زیر دو یک کمی جای سوال داره. بعد نسبت دومی که باز من خدمت رو عرض میکنم جمع کل بدهی ها هست، کل بدهی های شرکت به جمع کل دارایی های شرکت.
بله.
که ما اگه کل بدهی های شرکت رو جمع بزنیم و سرجم در واقع تقسیم کنیم به کل دارایی شرکت، نباید بیش از 70% بشه. اگه بیشتر از این بشه بازم شرکت رو ما دوچار ریسکش کردیم، رفتیم تو منطقه ای که در واقع اون اهرمه ممکنه یه لحظه در واقع ما رو دوچار آسیب بکنه. و نسبت سوم نسبت جمع کل در واقع بدهیمون هست به جمع کل حقوق صاحبان سهاممون. ببین این نسبت خیلی مهم هستش که ما تو سمت چپ ترازو هم ببینیم که ما چجوری عمل کردیم. آیا اومدیم همه رو استخراج کردیم و بدهی وام گرفتیم یا نه اومدیم توی در واقع سهام و بورس هم اومدیم از طریق بورس هم تامین مالی کردیم. معمولا عرف بر اینه که ما مثلا 30-40% از طریق بدهی و استخراج و 20% از طریق سهام جمع کلی رو نباید بازم بیش از همون 60-70% بشه.
سهام های دکتر منظورتون الزامن که شرکت سهام و مردم بخرن بورس که نیست؟
چرا میتونه بورس باشه، حالا سهامی عام باشه یا سهامی خاص.
نه چون خیلی شرکت ها الان خب تو بورس نیستن.
بله شرکت سهامی خاص میتونن بیان در واقع سهامشون رو بفروشن، اونا مشارکت دارن الان مثلا سهامدارشون به یه نفر 10 نفر میشن.
شما پس منظورتونه یه جوری مالکان؟
بله سهامداران و مالکان. بله.
چون میگم خیلی دوستان تماس گرفتن فکر کردن اصلا میگم حقوق صاحبان سهام، طرف زنگ زد گفت من شرکتم تو بورس نیست.
آید دکتر آسیا چی ما کلا توی مالی وقت بحث میکنیم میگیم سهامداران منظورمون مالکین هستن.
مالکین هست.
چون وقتی که میخوایم در واقع بازی بحثی هم داریم ما به اسم تئوری مدیریت که فرق بین مالکین و مدیران رو مطرح میکنیم.
بله
آره مثلا ما توی خب شرکت خصوصی میبینیم مالک یه نفر ال مدیر یه نفر دیگه است. سهامدارای افرادی هستن یه نفر مدیر میذارن مدیر عامل شرکت و اون در واقع مسئول مدیریت شرکت میشه.
مثلا متأسفانه آقای دکتر ما چون برنامه مدیریت برتر از اون ماهیت برنامه‌مون ایجاب میکنه، نه متأسفانه تو ایران اکثر مالکان مدیرم هستن. این چیزیه که الان من به خیلی از شنوندگان عزیزم یادآوری میکنم، در دنیا خیلی مرسومه که مالکین با مدیران کاملا جداان. یه عده سرمایه‌گذاری میکنن، یه کسب و کاری راه میندازن، یه آدم مسلط حرفه‌ای و مدیر در اون زمینه رو میارن به عنوان اصلا مدیر عامل و سازمان هدایت میکنه. ولی الان
تو بخش دولتی ما خب این شکلی الان خب
دولتی بله. بله چون مالک اصلی بله. دولت خوشبختانه این اتفاق
بله.
میفته اتوماتوار میفته چون خود دولت که نمیتونه بیاد
چاره‌ای نیست اصلا
آره چون فرد نیست که بیاد
تو بخش خصوصی هم یواش یواش داره این باب میشه. آره
من فکر کنم بتونه شروع خوبی باشه بله. که ما یاد بگیریم چه جوری از سرمایه‌مون چون
نکته شما که آقای دکتر اشاره کردن نکته خیلی خوبیه. الان ما خب تو شرایط یکم رکود هم هستیم. شرط رکود وقتی حاکم میشه اولین ضربه و در واقع خسارت هایی که میبینن معمولا بازرگان ها و شرکت تولیدی میبینن، مخصوصا تولید کننده ها، چون محصولاتشون فروش نمیره، در واقع تامین مالی نمیتونن بکنن، جنسه که فروش رفته پولش نمیاد
نمیاد
بعد حقوق کارمندار نمیتونن بدن، یه سری مشکلات مالی و در واقع نقدینگی بر شرکت ایجاد میشه، یا بانک‌ها میخوان در واقع بهره‌هاشون سوداشون رو سریع‌تر بگیرن، یا تسهیلاتی گرفتن خب پروژهشون به ثمر نرسیده نتونسته کاور بکنه و بازگشت اون در واقع سود رو جبران بکنه. اینی که معمولا ضربات اول تولید کننده و بازرگانا میخورن. الانم خب من دیگه الان در واقع مبتلا به اسم میان سراغ ما برای همین مسائلشون، اینا خیلی این باب شده و خیلی شایع شده که یعنی به جرات میتونم بگم نصف از تاجرای ما الان با این مشکل، بیشتر از نصفشون مواجه هستن با مشکل نقدینگی و مشکل عدم در واقع توانایی مالی شرکت. که مطالعه این سه تا نسبت باز کمک میکنه که برای دوستانی که میخوان بیزینس رو راه بندازن یا میخوان شرکتشون در حال فعالیت هست در واقع حفظ بکنن، اینا رو رعایت بکنن که نسبت‌های در واقع سیف و منطقی داشته باشن.
ممنونم از صحبت‌های خوبتون جناب آقای دکتر جواد عین‌آبادی، فوق دکترای مدیریت مالی و همچنین دکترای استراتژیک آقای دکتر محمود آسیاچی در خصوص مباحث گرایش مالی که تقدیم حضور شنوندگان ما می‌کنید در رادیو اقتصاد برنامه مدیریت برتر. هر هفته همین جا همین موقع و همین ساعت در رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز جناب آقای دکتر آسیاچی در خدمت شما هستیم و همچنین آقای دکتر عین‌آبادی.
بله خب آقای دکتر، ما در مورد نسبت بدهی یا همون نسبت اهرم که شما فرمودین و 3 تا اجزاش تک تک شما توضیحاتی فرمودین که مقادیرش چقدر باشه که کسب و کار با مشکل مواجه نشه، در مورد نسبت اهرم اگه قسمت دیگه این مونده خوشحال میشه.
بله البته من تشکر میکنم از خانم عابدی که تلفن‌های سازمان اعلام کردن برای شنوندگانمون که اگه سوال خاصی دارن
رادیو اقتصاد بله. رو که رابطه عمومی است بله. و خیلی مردم استقبال کردن نسبت به این برنامه و گفته‌هایی که شما فرمودید و دنبال کردن این برنامه رو و مایل هستن که بسیاری از سوال‌هاشون هم در همین برنامه مطرح بشه و جواب داده بشه تا ان شاءالله بتونن از اون استفاده‌های کافی رو ببرن.
خیلی هم آقای دکتر سوالایی که در عزیزان میپرسن الان داریم با شما چک میکنیم و کارشناسان عزیزان دیگه و قولم میدیم که اگه حالا سوالا بازه اومد و بیشتر بود شاید آخرهای برنامه یک دو برنامه رو اصلا کلن بذاریم
اختصاص بدیم به این کار.
بله سوالاتی
خیلی
که
هم عالیه. بله
میفرمایید.
بله آقای دکتر اگه که بخوایم جمع‌بندی بکنیم نسبت‌های بدهی رو، ما 3 تا نسبت داریم که این 3 تا نسبت خیلی مهم هست. نسبت در واقع توان بازپرداخت بهره هست، در واقع نسبت دوم کل بدهی به کل دارایی ها هست و نسبت سوم هم کل بدهی به کل حقوق صاحبان سهام شرکت. تو نسبت اولی گفتیم که حداقل باید نسبت ما 2 بشه. کمتر از 2 یعنی ما اگه بخوایم کل سود شرکت رو تقسیم بکنیم به کل هزینه های مالی شرکت، باید حاصل سود شرکت 2 برابر هزینه های مالی شرکت حداقل بشه.
بله.
کمتر از این اصلا منطقی نیست.
سر پا بمونه.
دقیقاً. تو بحث بدهی کل یا جمع کل بدهی به کل دارایی ها، اینم گفتیم جمع کل در واقع بدهی های ما نباید بیش از 70% کل دارایی هامون بشه.
بله.
یعنی اگه شرکتی 10 میلیارد تومان در واقع دارایش هست، دیگه بیش از 7 میلیارد تومان نباید جمع کل بدهی هاش باشه. حالا اینم که میگم 7 میلیارد، این در بدترین شرایط دیگه، یعنی بیشتر از این شرکت ریسکی. حالا اگه من بخوام منطقی بگم میگم 5 میلیارد تومان، 50%.
بله.
و نسبت سوم نسبت حقوق صاحبان سهام هست به نسبت کل بدهی ها یا کل بدهی به حقوق صاحبان سهام، که ما اینو 40-60 در واقع، یعنی میگیم 40%مون حقوق صاحبان سهام باشه، 60%مون بدهی باشه. این حاصل این نسبت، نسبت کل بدهی به کل حقوق صاحبان سهام 1.5 در واقع.
اولش
یک. بین 1 تا 1.5 باشه.